أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحزرين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به نبی مکرم و خاندان گرانقدر ایشان، در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه قصص را پیگیری میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 61 به آیات بعد از آن که امشب مباحث این آیات تقدیم خواهد شد. سخن به اینجا رسید که بعد از آن که خواندیم، گروهی بهانه می آورند که هرچند هدایت رو می پذیرند، حقانیت دین و پیامبر رو می پذیرند، اما رویاوری به دین نمی کنند، به این بهانه که ممکن است دینداری موجب کاستن رونق اقتصادی اونها باشد، بهره اینها رو در زندگی دنیا کم کند و احیانا به امنیت اونها هم لطمه و صدمه ای وارد کند. پاسخ ها رو خواندیم، دو پاسخ قاطع دندان شکن رو از ناحیه حضرت حق در این آیات گفته شد برای همیشه زمان. اما در آیه پیشین هم بنیاد و زیر بنای نکته مهم این ماجرا گفته شد که به ما اوتی تم من شیئن، هر آنچه شما در این زندگی دنیا و حیات دنیا داده شد همه متاع است. متاع اون حیات دنیا است، ابزار است، امته است، امکاناتی است که خداوند برای بهره برداری موقت به شما انسان ها داده است، نه پایدار و دائم. زینتی است که آراسته است این زندگی دنیا رو، که این حیات قابل تحمل و قابل بهره برداری برای شما باشد. اما و ما عند الله خیرونان، چه در نزد خدا برای شما انسان ها پیش بینی شده است، خیر حقیقی و محض است و ابقا و پایدار و باقی است برای شما. دیگه توضیحات کامل رو در این آیه دادیم. بسیار آیه دلنشین و مهم است عزیزان، و بالاخره مشخص شد که با این آیه مبارکه کثیری از انسان ها که ایمان نمی آورند به دلیل مجذوب شدن به متاع دنیاست. یعنی اینها در زندگی دنیا همین امکانات موقت دنیا رو رجحان دادند، پسندیدند، دل مشغول و سرگرمون شدند و به این زینت دنیا پرداختند و دیگه غافل شدند از اینکه ماورای این متاع به چیز دیگری فکر کنند، انگیزه دیگری داشته باشند. اینها در یه فضای بسته محدود زندگی مادی خودشون رو محصور کردند و به ماورای اون هم نیندیشیدند و زندگی خلاصه شد برای این جماعت در همین لذت‌ها، کامجویی‌ها و همین متاع زندگی دنیا، زر اون و زور اون، همان گونه که اشاره کردیم دیشب. و خلاصه کار، مع الاسف از سطح حیات انسانی این جماعت تنزل پیدا کردن به سطح حیات بهیمی. انما یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، همان گونه که قرآن در آیات دیگر بازگو میکند. و اشاره شد که این متاع دنیا و این زینت رو خداوند به گونه ای برای انسان ها قرار داده است که متصل کند انسان رو به این خیر باقی و جاودان، و الا خیریتی در اون نیست. نعمت‌های دنیا خیر نسبی است، نه خیر مطلق. اگر متصل شد به خیر پاردار و دائم، برای انسان خیر است، و الا شر است، نه خیر. فرمود افلا تعقلون، النهای این که بالاخره رسیدن به این حقایق حاجت به تعقل دارد، باید عقل به کار گرفته بشه، نیاز به جولان فکر و عقل دارد که انسان این باورهای حقیقی رو و این ریشه های مهم این مطلب رو، بالاخره این نسبت زندگی دنیا بعد از اون رو و این حقایق رو بتواند متوجه بشه تا راه رو با مقصد خلط نکند، هدف را با وسیله اشتباه نگیرد و بداند که مجموعه زندگی دنیا و امتیازات آن راه است، نه مقصد، نه منزل، نه مقصود، ابزار است نه هدف، و چنین خلط و اشتباهی برای او پیش نیاد و شخصیت خودش رو در این حد تنزل ندهد. به دنبال اون آیه 61 تکمیل آیه پیشین، افمن وعدناه وعدن حسنا. خب بنابراین ما سخن از دو گروه کردیم، یه گروهی که همین زندگی دنیا رو پسندیدند و حاضر نشدند ایمان بیارند که صدمه و لطمه‌ای به این زندگی دنیای اونها نخورد، و حال که این چنین هم نبود، اساسا بنا نیست اگر کسی دین و دیانت رو بپذیرد صدمه‌ای به زندگی دنیای اون بخورد، نه بلکه مفهومدارتر میشه زندگی دنیای او، زینت دنیا برای او مزینتر میشه و شکل دیگری پیدا میکند، حال دیگری پیدا میکند. اما به غلط و اشتباه چنین گمانی رو این جماعت داشتند، این یک گروه. یک گروه هم که خیر پذیرفتند و دانستند و که اگر رزقی است از صفت یا رازق است، اگر امنیتی است از صفت یا مؤمن است، با تمام اعتماد و اعتقاد آمدند و پذیرفتند و زندگی دنیا بهره دنیاوی خودشون و اخروی خودشون رو با هم جمع کردند که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. حالا این دو دسته رو قرآن کنار هم قرار میدن. ملاحظه فرمودید که گاهی قرآن دو سوی یک قصه رو کنار هم میگذارد، به شکل سوالی از مردم سوال میکند این رو، ام نجعل المتقین کالفجار، آیا گمان میکنید متقین و فاجران یکی هستند؟ یه شیوه زندگی دارن، یه پایان دارن، یه موفقیت دارن. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، میشه اونها که میدانند و نمیدانند یکی باشند؟ به نظر شما کدام عقل منصف چنین حکم میکند؟ گاهی این سوالات دو پایه رو قرآن بازگو میکند، دو روی سکه رو مطرح میکند که انسانها خودشون به فکر و اندیشه فرو برن. اینجا همین چنین است، افمن وعدناه وعدن حسنا، آیا اون کسانی را که ما در این دنیا به اونها وعده میدهیم، اون هم وعده حسن، وعده این که سراسر اون حسن نیکویی و شایستگی است، فهو لاقیه، و به آن چه ما به آنان وعده داده ایم، اون کسانی که اون من، اون کسی که وعده داده شده است به چنین وعده حسنی، لاقیه، دیدار می کند، ملاقات می کند، مواجه می شود با وعده ای که ما به او داده ایم. این وعده حسن یعنی وعده الهی در حق او 100% محقق و مسلم خواهد شد. آیا چنین کسی که من متعناه و متاع الحیات دنیا، مانند اون کسی است که ما ای رو متمتع میکنیم به متاع حیات دنیا، بعد ثم هو یوم القیام من المحضرین، بعد در عالم قیامت از احضار شدگانی است که در جزا و در محاکمه الهی حاضر میشوند، آیا این دو یکی هستند؟ کسی که میپذیرد وعده های الهی رو و بر اساس همون وعده ها عمل میکند، وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر عظیم، خداوند به مؤمنان دارای عمل صالح وعده میدهد، وعده ای که پایان وعده الهی غفران و مغفرت گسترده و اجر عظیم الهی است. این همون وعده است که اینجا ذات حق مطرح میکند. آیا این کسانی که به این وعده های الهی، این مؤمنان دارای عمل صالح پایبند به این وعده های الهی و مطمئن به وعده خداوند، بارها خدمت عزیزان گفتیم ان الله لا یخلف المیعاد، اگر خداوند وعده می کند تخلفی در وعده الهی نیست، زیرا عامل اصلی تخلف وعده در حیطه و حوزه ما انسان ها چیز دو چیز است، یا جهل است یا عجز است، یعنی یا دانایی کامل رو در وعده دادن نداریم، گز نکرده میبریم، یا اینکه توانایی کافی رو در از پس وعده برآمدن نداریم. خداوند علی کل شیء قدیر، به کل شیء علیم، در مقام قدرت و علم ذات هر کاستی ندارد، لذا وعده او مسجل و قطعی است. کسانی که به وعده الهی مدار زندگی دنیای خودشون رو تنظیم میکنند، به پیامبران الهی پیوسته وحی رو سرمنشأ و سرلوحه زندگی خودشون قرار میدن و حد دنیا رو میدانند و مرز دنیا رو میشناسند و شیوه بهره برداری از زندگی دنیوی رو مطابق با اون چه پیش رو دارند و حیات اخروی قرار میدند. اینها کمن متعنا، آیا میشه اینها مثل کسی باشن که فرو میرود در دنیا، متمتع میشود از همین متاع دنیا و برخورداری های دنیا، صرفا محض تمام هم مهمت خودش رو دنیا قرار میدهد. همت هم بطون هم، تمام هم او همین حیات دنیا و زندگی دنیاست، ماورای اون چیزی باوری و هدف گذاری ندارد. آیا این دو با هم یکسانن؟ خیر، دیگه پاسخ رو به کی میگذارد؟ ذات حق به خود از آن میگذارد. این انسانی که ثم هو یوم القیامت من المحضرین، این انسانی که در آیات دیگر خب اشاره میکند و ما لهم فی الاخرت من نصیب، کسانی که هدف گذاری اونها زندگی دنیاست، یا تمتعون و یعکلون، بهره میبرن از زندگی دنیا، از این متاع دنیا، از زر و اون زور و اون شهوات و اون، و هیچ انگیزهی برای فردا ندارن، راحت میخوان باشن، محدودیت نداشته باشن. دیشب توضیح دادم، تکرار نمی کنم خدمت دوستان، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ جنسی، شهوانی، از همه جهت میخوان آزاد باشن، باز باشن، حد و مرز نداشته باشن، این گونه از متاع دنیا بهره ببرند. خب بدیهیست این گونه انسان ها دیگه مالهم فی الاخرت من نصیب، مالهم فی الاخرت من خلاق، به تعابیر مختلف قرآن میگه هیچ بهره فردای قیامت برای این جماعت وجود ندارد. اما پایان آیه حالت هشدار و تهدید است. اینها کسانی هستند که ثم هو یوم القیامت من المحضرین، آیا اونها که به وعده الهی مؤمن و پایبند، با این کسانی که خیر، روی جردان و معرض، که فردای قیامت یوم القیامه من المحضرینند، یکی هستند که قطعا یکی نیستند. در اصطلاحات حقوقی این سه واژه رو آشنا هستید عزیزان، در تشریفات قضایی به کار برده میشه. ابتداعا ابلاغ فرستاده خواهد شد، ابلاغیه می آید در بخانه، به دنبال اون اخطار خواهد شد، اخطاریه خواهد آمد، هنگامی که توجه نشد اونگاه احضاریه خواهد آمد. مقام احضار میشه مرتبه سوم، جاییست که دیگه جلب میشه طرف. فرمود ثم هو یوم القیامت من المحضرین، ابلاغ در دنیا انجام شد، اخطار در دنیا داده شد به زبانها و شکلهای مختلف، الان دیگه در عالم قیامت زمان چیه؟ زمان احضار است، زمانی که گر نستانی به ستم میدهند، جاییست که میکشند، میارند. تعبیری که بالاخره در مورد قیامت همیشه خدمت دوستان گفتیم که در قرآن شایع است، حشر دیگه، حشر، حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، یکی رو فروگذار نمی کنیم، همه تون حشر می کنیم. حشر به معنای چیست؟ گردآوری به قهر، با قدرت، به سربازگیری حشر میگن در خود لغت عرب. این بالاخره ما در این خدمت وظیفه رو قبلا میگفتن اجباری دیگه، بالاخره اینو اجباری میگفتن، به سربازگیری حشر میگن، این اینو جبر است و قهر است در اون، این میشه احضار. فمود ثم هو یوم القیامت من المحضری، هرگز این دو به لحاظ پایان و سعادت و نیکبختی یکی نخواهند بود. خب در ادامه بابی باز شد، چون باز نام قیامت آمد، یه پرده ای رو باز میکند حضرت پروردگار و یه جلوه هایی و صحنه هایی رو از اون عالم به نمایش میگذارد. بارها خدمت عزیزان اشاره کردیم، هنگامی که حضرت اهدیت از حال و هوای قیامت سخن میگوید و وضعیت انسان ها، شیوه حضور، گفتمان ها، گفتگوهایی که اونجا به نمایندگی از ذات حق، فرشتگان الهی، سروش خداوندی با انسانها دارد مطرح میشه، اینها بی نظیرترین صحنه های قرآن است عزیزان. یعنی صحنه هایی است که نمیدانیم زمان اون کی و چگونه است، اما ذات حق پیش میکشد، پرده برمیدارد، به عینه، به تعبیر حقیر شاید مانند یه نمایشی پیش روی ما تصویرگری میکند، عیان می کند. یه صحنه هایی که اینها مربوط به میلیون ها سال است، هزاران سال است، نمیدونیم، عدد و زمان نداره. ماورای زمان این اتفاقات در قیامت می افتد، خداوند پیش روی ما می گذارد و به نمایش قرار می ده که در هیچ منبعی وجود نداره. یعنی در منابع الهی، نه در تورات است، نه در انجیل است، نه در زبور این صحنه ها، نه در اندیشه های بشری و تألیفات بشری است. این حقایقی رو که خداوند سبحان عیان می کند و به نمایش می گذارد به عینه اتفاقاتی و مطالبی که خواهد افتاد با همون وعده الهی، اما الان یه شمه از اون رو به ما ذات حق نشان می دهد. تکان دهنده است این صحنه. فرمود و یوم ینادیهم فیقول این شرکایی الذین کنتم تزعمون. خب این دیگه چون بحث احضار در قیامت شد، رفتیم پای در قیامت میگذاریم و این جلبات قیامت رو به رخ میکشد حضرت حق. فمود و یومه، این احضار کجاست؟ یومه یعنی فی یومن، این یومه مشخصه دیگه، ظرفه، یعنی در عالمیست. یوم هم که به معنای عالم است دیگه، نه به معنای زمان. و یومه عالمیست که ینادیهم، ندا داده میشوند این گروه انسان ها، همین هایی که احضار شدند، همین رویگردانان مورز، همین فرو رفتگان در تمتع دنیوی بدون هیچ توجهی به وحی و حقیقت و خدای و پیامبران او. ینادی هم ندا می کنند اینها رو. خود همین کلمه اولش مطلب داره. وقتی که به آهستگی سخنی رو با کسی در میان می گذارید، نجواست، این مناجات است. اما هنگامی که صدایی با بانگ، دعوتی با بانگ و فریاد گفته میشه، این نداست و منادات است. کما اینکه شما به اذان ندا میگیم، اصلا اسم اذان اذان نادی تو مل الصلاح، قرآن میگه وقتی شما اذان میگید بعد این یهودی ها شما رو مسخره میکنن، یعنی چی این حرفا که میزنی، این صداها، این داد زدن ها چیه؟ این مؤذن ها میگن نادیتم اذان نودی الصلاح یوم الجمعه، هنگامی که ندای روز جمعه میاد، یعنی اذان جمعه. ندا به معنای فریاد بان، چون اذان با صدای خروش گفته میشه. یوم ینادیهم، این انسان ها مشخص از حال روزشون، بسیار دور از رحمت و غفران الهی، به همین خاطر بانگ و فریاد نصیب اونها خواهد بود. هنگامی که اینها رو فرا میخوانن، با ندا فرا میخوانن، نه با محبت، نه با نزدیکی، بلکه با دوری و با بانگ. ینادیهم، اینها فراخوانده میشن. ینادیهم فیقولو، بعد اونگاه یقولو گفته میشود. فاعل دیگه اینجا خدا ذات حق است، حالا مستقیم غیر مستقیم دیگه، اینا حال هوای قیامت است، فرشتگان الهی از سوی خداوند. اینه شرکایی الذین کنتم تزعمون، کجاند اون شریکانی که شما این شریکان را تزعمون گمان می کردید که شریکان منند. به لحاظ ادبی اینه شرکایی الذین کنتم تزعمون شرکایی، یعنی یه محذوفی داریم اینجا که زیبا می کند سخن رو. اون کسانی که گمان می کردید که در تدبیر امور، در سعادت و کامیابی شما، در امر و نهی و ولایت بر شما شریکان خداوند بودند، اینها رو تدبیر امور رو به دست اینها می دانستید، اختیارتون به دست اینها می دانستید، رزقتون رو، اون رزق رو، اون امنیت رو به دست اونها می دانستید، کجان؟ اینه شرکایی الذین، اون شرکایی که شما برای من قائل بودید، برای من پروردگار، که شما تزعمون گمان می کردید اینها شرکان. تزعمون از ماده زعم میاد، زعم و زعیمه به معنای دیگه کذب و دروغ بسیار واهی است، یعنی دروغ مبتنی بر توهم میشه زعم. و به همین خاطر است که بعضی از لغویون اعتراض دارن از این کلمه زعیم رو به کار ببرن. گاهی این واژه رو ما در مورد بزرگان به کار میبرن، زعیم حوزه علمیه، این کلمه رو به کار نبرید. زعیم یعنی بزرگ پوشالی، نه بزرگ حقیقی. این کلمه زیبا نیست، از ماده زعم میاد. زعم متیه الکذب، این اصلا مرکب راهوار دروغ است. اون شریکانی که به گمان و زعم و توهمتون در امور دنیایی به اونها پناه برده بودید، اونها رو مرجع خودتون میدونستید، ملجع خودتون میدونستید، به اونها تکیه میکردید، هرچه هرچه هرچه، کجاند اون کسانی که چنین با گمان غلط و باور غلط به سوی آنها می رفتید. پس اون خیلی زیباست. قال الذین حق علیهم القول. خب در قبال پاسخ می گویند. اما چه کسانی لب باز می کنند؟ قال الذین حق علیهم القول. می گویند اون کسانی که حق ای ثبت و تحقق، اون کسانی که ثابت و قطعی است در مورد اینها القول، کلمه القول در اینجا و در بسیاری از موارد در قرآن به معنای عذاب و عقوبت الهی است. این که عرض به خدمتون گاهی در بعض از آیات داد خداوند سبحان اشاره میکنه که این قول قول حق من است که لاملأن جهنم. ادامه آیه شریفه جهنم رو پر میکنم، چنین میکنم، یعنی تذکر به عذاب رو خداوند مصداق قول میداند. قول در بعض از موارد در قرآن با شواهد قبل و بعد به معنای عقوبت و عذاب است. من جمله اینجا قال الذین حق علیهم القول، بعد میگن اون کسانی که قطعی شده است عقوبت بر اینها، یعنی حکم صادر به دوزخی بودن به قهرشون، اما حکم غیر قابل پژوهش، غیر قابل فرجام خواهی، غیر قابل دادخواست دادن، مهلت دادخواست، خیر، یعنی حکمی که قطعی است، بریده شده، مسلم اجرای احکام داده شده و انقریب اجرا می شود، اینها میگن کسانی که به زودی القیافی جهنم کل کفار عنید، فرو افکنده در دوزخ خواهند شد. اینها قال الذین حق علیهم القول، اینها میگن ربنا. خیلی زیباست. اونها سخن از چی دارند اونجا؟ ربنا دارند، چون براشون حقایق الان روشن شده که رب کیست، تربیت کدام تربیت بوده است، ربوبیت از آن کیست. ربنا هؤلاء الذين اقوینا اقویناهم كما غوینا. خیلی عجیبه این آیات. میگویند که پروردگارا هؤلاء، این کسانی که الان به دنبال ما آمدند، مشخص میشه این گروهی که لب باز میکنن جلودارانند، یعنی همون معبودهاند، اون شرکااند، اون کسانی هستند که به غلط گروهی اختیارشون رو در دنیا به اونها دادند، اونها رو ستایش کردند، پرستیدند، امر و نهی اینها رو به جای امر خدا و نهی خدا قرار دادند و شرک ورزیدند به اونها. جلودارانی هستند که راهبران جامعه به سوی و جعلناهم ائمه یهدون الی النار، جماعت و پیشوایانی هستند که مردم رو تا قعر دوزخ میبرند. این گروه هم که لب باز میکنن، این جلوداران، این معبودها، بالاخره در طول تاریخ معبودهایی پرسته شدن که اینها از جنس انسان هم بودند، اینها انا ربکم الاعلی بودند، نمرودها بودند، فرعونها بودند، گاهی بالاخره از میان خود انسانها یک کسانی نقش رو بازی کردند، به جای خداوند تدبیر امور انسانها رو به عهده گرفتند، جلودار شدند فرقه ها، گروه ها، لیدرها و رهبران فکری در طول تاریخ که بشر رو به جای توحید به کفر و الحاد و شرک رهنمون کردن و مکتب‌های الحادی رو در جامعه بشری ساختن. مگر این غیر از این همین‌ها رو داره ذات حق مطرح می‌کنه؟ همینان شرکان، میخواد مارکس باشه، میخواد نمرود باشه، فرقی نمی‌کنه، هر کی باشه، تمام اینها. فرمود اینها میگن که پروردگارا هؤلاء الذین، اینها کسانی هستند که همین کسانی که پشت سر ما هستند و میخوان بالاخره احضارشون کردی خدایا اینها را، اینا کسانی که اقوینا، ما اقوینا، اینا کسانی هستند که ما گمراهشون کردیم، ما اقوا کردیم اینها را، اقوینا هم کما اقوینا، و اینها رو بله قطعا ما گمراه کردیم اینها رو، همان گونه که ما خودمون گمراه شدیم و گمراه بودیم. دقت بفرمایید، اولا کلمه ای که قرآن به کار میبرد اقویناست، نه مثلا از لنا، از ماده غوایت به کار برده میشه. خب بالاخره دیگه همه عزیزان حفظید، میگید قد تبین الرشد من الغی. غی و غوایت نقطه مقابل رشد و رشادت است. روایت در حقیقت رشد، رشید به کسی میگویند که راه رو میداند، مقصد رو میشناسد، دم به دم در حال نزدیک شدن به هدف و مقصد مشخص و روشن است. این میشه رشید. این رشد داره. توجه فرمودید؟ ضدش میشه روایت. غاوی یعنی این کسی که هدف را گم کرده است. متحیر، سرگردان، نالان، دم به دم در تحیر و گمرهی و سرگردانی فرو می رود. این میشه قوایت و غی. غی اینه. قاوی چنین کسی است. اینها میگن که اقوینا، خدایا ما این گروه پشت سرمون به دیگران رو، این احضار شدگان رو، ما اینها رو به تحیر و سرگردانی، بی هدفی، بی انگیزه ای، سردرگمی در زندگی دنیا مبتلاشون کردیم. اون چه انسان رو عزیزان از سردرگمی در دنیا نجات میدهد، هدف برای انسان تعیین میکند، انسان رو به غرض، به اون مقصد وجودی خودش نزدیک میکند. هیچی جز توحید الهی نیست. توحید است که انا لله و انا الیه راجعون. توحید است که الالله تسیر الامور. انسان رو دقیقا به اون مقصد و غرض آفرینش و وجودش در این دنیا، در همه شؤونات زندگی دنیا رهنمون میکند. کسانی که توحید رو از بشر میگیرند، کسانی که خدا رو از بشر میگیرند، توحید رو از بشر میگیرند، انسان رو به حیرانی، تحیر، سردرگمی مبتلا میکنند که این سردرگمی به دنبال اون هزاران هزار آفت و ابتلا رو چه در زندگی دنیا و سپس در جهان آخرت بر دوش آدمی و بر وجود آدمی سرشار میکند و میریزاند. متاسفانه اینها گفتن اقوینا، بله ما هدف رو گرفتیم و این جماعت رو به سردرگمی، به حیرانی و از اون غرض و هدف خلقت و آفرینش دورشون کردیم، گم کردن هدف رو. اقوینا هم، ما اینها را تکرار میکنن، اقوینا هم، ما اینها رو به قوایت رساندیم و به این تحیر و حیرانی مبتلاشون کردیم. کما قوینا، این خیلی عجیب است این جمله، همونطور که خودمون متحیر و سردرگم بودیم، همونطور که ما خودمون به این تحیر رسیده بودیم و چنین مبتلا بودیم، این جماعت رو هم مانند خودمون مبتلا کردیم. یکی دو نکته ظریف رو عرض کنم اینجا، بسیار زیباست. از خصوصیاتی که در زندگی انسان‌ها وجود دارد عزیزان اینه که نوعاً آدمیان در هر پایگاه و جایگاه فکری، اخلاقی و اجتماعی هستند، دوست می‌دارند همانند سازی کنند، همسان سازی کنند، چه در ناحیه شر چه در ناحیه خیر. به لحاظ خیر نگاه کنید و بنگرید، صالحان، انسان‌های برجسته، اونها که طعم حقیقت رو در این زندگی می‌چشند، اونها که طعم توحید رو می‌چشند، اونها که طعم اخلاق رو، طعم فضیلت رو، طعم انسانیت رو به معنای اتصال اون به مبدأ فیاض متوجه میشن، دم به دم اینا تشنه اینن که این حس خوب خودشون رو به دیگران منتقل کنن و دیگران رو هم برخوردار کنن از این لذتی که دارن خودشون میبرند. اگر به یه صلاحیتی رسن، دوست میدارن دیگران رو به این صلاحیت برسونن. به ایمان رسیدن، دوست میدارن دیگران رو به ایمان برسونن. به یه مکارمی از اخلاق رسیدن، دوست میدارن اینها رو منتشر کنن و دیگران رو همانند کنن برای خودشون. تا پای جان این روحیه رو دارن. این اصالت و حقیقت این گروهه که این رو اقتضا میکنند. و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، دانست که جان پیامبران الهی انقریب در خطر است، از تمام راه دور خودش رو رساند، حبیب نجار تئوفلس، در حمایت پیامبران الهی، افاقه نکرد و تعوها بالاقدام و نشروها بالمنشار، له کردن با پا، اونقدر رو بدنش لگد کوبیدن که خرد شد استخوانها، بعد با اره از میان دو نیمش کردند. بعد قرآن میگوید از زبان او قیلت خل الجنه، خداوند به او گفت وارد شو. بعد از این شهادت وارد شو به جنت. این جنت برزخی است دیگه، اون جنت پایانی که نیست. قیلت خل الجنه. بعد یه مرتبه گفت یا لیت قومی یعلمون. بعد از شهادت، بعد از این جفاها که به او شده است، میگه ای کاش این مردم هم این طعم رو میچشیدن، ای کاش اونا هم یا لیت قومی یعلمون به ما غفر علی ربی، میفهمیدن این غفران یعنی چه، میفهمیدن این جنت یعنی چه. رسیده است به اون پایان، باز این حسرت رو داره که کاش میتوانست با خود جمعی رو هم میبرد و میچشاند این طعم رو به دیگران. این نگرش انسانهای فرهیخته شایسته مؤمنان همیشه این بوده که بتوانن همانندسازی کنن. از اون طرف نقطه مقابلش هم همین بوده است. بالاخره خبیثان، انسانهای پلشت، انسانهای زشت کردار، همیشه در طول تاریخ سعی کردن که همانندسازی کنن، دیگران رو مانند خودشون بسازن و گفتن دست از دامنت رها نکنم تا تو رو همچه خود گدا نکنم. تمام سعیشون رو کردن که بکوشن و یه کاری بکنن که در زشتیشون انگشت نما نباشن. بله، بلکه بگوین گر حکم شود که مست گیرم، در شهر هر آنچه هست گیرم، من که تنها نیستم. نوعاً بدان دوست می‌دارن سمخیت و جنسیت درست کنند عزیزان. خوبان هم همینطور در جهان هر چیز چیزی جذب کرد. گرم گرمی را کشید و سرد سرد. دوست می‌دارن که این حس رو ایجاد کنن. این نکته دقیقی و ظریفی است که آیه این رو اشاره می‌کنه. به همین خاطره که اینقدر در آموزه‌های دین ما تذکر داده میشه، تذکر داده میشه ایاکه. با این تعبیر امیرالمومنین دم به دم تو نهج البلاغه میگه ایاکه یعنی چی؟ بپرهیز، مراقب باش. ایاکه و مصاحبه، از مصاحبت، از مصادقت، از همنشینی خیلی مراقب باشید، در دوستی، در رفاقت و همدمی، چون شک نکنید که ان القرینه بالمقارنه یقتدی. تو این عالم دوستی همجنسی میاره براتون، همجنسی میاره. اگر دوستان شما قاوی هستن، شما را قاوی میکنند. اگر دوستان شما رشیدن، شما رو به رشد میبرن. پس مراقب باشید، بنگرید، خوب دقت کنید تو این رفاقت ها، دوستی ها، همدمی ها، کاملا به دقت بنگرید و بدانید که خوپذیر است نفس انسانی. با بدان کم نشین که درمانی، خوپذیر است نفس انسانی. خیلی زیبا میشه تو این آیه هنوز خیلی چیزهای دیگه گفت، اما به همین مقدار بسنده میکنیم. اینها گفتن خدایا ما مقصد و هدف رو گرفتیم، تحیر و گمراهی رو ریختیم در شرنگ جان این جماعت، کما اینکه خودمون عقوه اینا، ما هم خودمون عقوه اینا، هم کما غوه اینا، همونطور که خودمون گمراه بودیم، همونطور که خودمون بی هدف و بی مقصد و متحیر و دور از تو گم کرده مسیر، چنین گم کرده هدف بودیم. اما این کما هم یک نکته دارد، یعنی همونطور که خودمون، این کاف میشه تو خیلی جهات باشه، یعنی مثل خودمون، این مثلیت در خیلی ابعاد میتونه این حاکم باشه. یه نکته ظریفش رو عرض میکنم، دقت بفرمایید عزیزان، که از اینجا جاشه که تو این آیه این رو استفاده کرد، و اون این است که فردای قیامت خواهد شد و پیرو اون بحثی که دیشب گفتم در مورد هر انسان به انتخاب انسان ها میگم این رو، فردای قیامت است و انسان ها خواهند آمد. بارها گفتیم گروهی میان به صحنه، همین محضرین حاضر میشن در محضر الهی، بعد میبینن این سیه رویی خودشون رو در محاکمه خداوند، اون چه پیش رو دارن، یک مرتبه بانگ برمیارن، فریاد برمیارن، خدای تقصیر ما نیست، تمام تقصیرها به گردن این ابلیس و این شیطان است، این شیطان ما رو به اغوا کشیده است. مگر نگفت لاغوینهم اجمعین، اغوا میکنم همه این بد، این ما رو اغوا کرده است، خودش گفته، اینم سند حرفش، ما دلیل داریم در پرونده، شیطان ما رو اغوا کرده است، لعنت خدا بر دل سیاه شیطان که ما رو چنین کرده است. بسیار الغائب علی حجته، به تعبیر حقوقی کسی که غائب است باید بیاد از خودش دفاع کنه، ابلیس بیاد دفاع کنه از خودت، ابلیس میاد دفاع میکنه مقابل اینها، محکم قوی با نهایت تسلط بازگو میکند که ما کان لی علیکم من سلطان، من هیچ تسلطی به شماها نداشتم، هیچ اختیاری به شما نداشتم، الا ان دعوتکم، الا اینکه براتون پیامک فرستادم، الا اینکه براتون یه ایمیل زدم، الا اینکه براتون یه دعوتنامه فرستادم، کاری بیشتر نکردم من. شما پیام، دعوتنامه و خطاب پیامبران الهی را از سوی خداوند زیر پا گذاردید، پیام من رو قبول کردید چون بیشتر لذت میداد بهتون، من که کاری نکردم. شیطان در پیشگاه خداوند میگوید خدایا تو شاهدی که من گریبانی هیچ کی رو نگرفتم و هیچ کی رو من نیاوردم به اینجا و هیچ کس رو من به شر به جبر نبردم و خدا تأیید میکند قول شیطان رو عزیزان، تصدیق میکند خدا قول شیطان رو. بعد به اینها خواهد گفت، همون حرف شیطان به اینها صادق است که ولا تلومونی ولومو انفسکم، هیچ ملامتی به من شیطان نمیتونید داشته باشید. هر ملامتی دارید مال کیست؟ سعدی از دست خیشتن فریاد. هرچه فریاد دارید بر سر خودتون بکشید. هرچه بدبختی دارید بر سر خودتون، به انتخاب و اختیار خود شماست که به امروز کشیدید. اینا میگن همونطور که ما به تحیر رسیدیم به سوء انتخاب و اختیارمون، یعنی در دلش روشن میشه که نه جبری بود نه قهری بود، همونطور که گفتیم ظرفیت مهیا راه روشن، اما جهدو بها و استیقنت و انفس هم ظلمن بالو با. اینها باور کردن، حقیقت رو هم دانستند، اما به دلیل زیاده خواهی، فزونی طلبی، متاع طلبی دنیا کارشون به اونجا کشید که به ظلم و علو روی گردانی کردند و اعراض کردند. میگن این پیروان ما هم همینطور اومدن خدا جا. ضمناً این رو میگن ما اینا رو به تحیر فرا خواندیم، آه میتونستن نیان، میتونستن نپذیرن حرف ما رو. بالاخره کدوم عرض به خدمتون جلوداری فرقه فکریست در دنیا که بتونه اسلحه بگذاره و برای خودش طرفدار جلب کنه واقعا صادقانه؟ مردم با کدوم جبری عقیده رو قبول میکنن؟ با قدرت فیزیکی قبول نمیکنن. هر عقیده ای رو و هر فکر رو اگر کسی با قدرت فیزیکی و زور اسلحه قبول کنه، اسلحه رو که بردارن چی میشه؟ از میان میره. اگر شما هر کسی رو میبینید مارکسیست است، کمونیست است در این دنیای ما، اگر میبینید الحاد است، زندیقه، اگر چنین است، اگر این فرقه هایی که میبینید، نمیخوایم اسم ببریم، مگر پیروان این فرقه ها به زور و جبر رفتن تا به این فرقه ها شدن؟ با عرض ادب عرض میکنم، مگر شما بزرگواران و عزیزان که قدوم و مبارکتون رو بر این محفل گذاردید در محضر قرآن، کسی جبری به شما داشته است که اینجا تشبیارید در شب و پای قرآن باشید؟ چهرهای عزیزی رو میبینم که متجاوز از میشه گفت خیلی از بزرگواران، دستشون رو میبوسن. 30 ساله که من چهرهای عزیزشون در بحث تفسیر دارم میبینم، 30 سال همراهند. خب کجا این، مگر چه این کرهی بوده است در اینجا؟ چه منفعتی براشون به لحاظ دنیوی تأمین شده است؟ هیچ کس با جبر نه به خیر می آید نه به شر می آید عزیزان. این انتخاب خود ماست، انتخابی است که خدا به ما انسان ها داده است. اینها میگن ما به تحیر و گمراهی اینها رو دعوت کردیم، همونطور که خودمون متحیر و گمراه شدیم و مقصد رو فراموش کردیم. یعنی جبری نبود، ما همونطور که خودمون بودیم عرضه کردیم، اینها هم پذیرفتن آمدن. گفت یا علی، گفتیم و عشق آغاز شد، اینها اومدن دنبال ما رو گرفتن و چنین و چنان کما عقبه اینا. حالا عجیب، یک مرتبه تبرعنا الیک، این معبودها، این مطاعها، اطاعت شده ها، این جلودارها، رهبران فکری، فرقه ها و گروه ها میگن خدای الان ما در حضور تو بیزاری میجوییم از این پیروانمون و از این عابدهامون. تبرعنا، از اینها فاصله میگیریم و بیزاریم از اینها که در دنیا پی ما گرفتند و زیر علم ما سینه زدند. اینها بیزاریم از اینها. خیلی حرف عجیبی است که اینجا میشنویم عزیزان. یعنی کسانی که در دنیا اینها چه ارتباطات و چه حلقه هایی داشتن با پیروانشون و چه ارتباطات تنگاتنگی، سندیکاهایی، حزبهایی، گروههایی، جماعاتی، همفکرانی، آقا فدایت شدمهایی، چه دلبستگیهایی، وابستگیهایی، خون و جان نثار کردن و تقدیم کردنی، چه مسائل این چنینی داشتن بسا. میگن تبرعنا، این براءت هم دو سویه است. یعنی تو آیات دیگه اونا هم میگن ما هم از شما بیزاریم. تبرعنا چی میشه؟ خوب دقت بفرمایید، خیلی نکته ظریف است. مثل این که عزیزان در عالم قیامت عالمی از نو بباید ساخت، از نو آدمی، همه معیارهایی که امروز میشناسیم واژگون خواهد شد. خافزتون رافه، تمام این معیارهایی که امروز در دنیا داریم واژگون میشه و بر اساس یه اصل بازسازی میشه. تمام این معیار پیوندها، روابط خیلی تلخه اما خیلی اصیل است. این جمله که عرض میکنم، همه پیوندهایی که در دنیا میشناسیم، از این پیوند همسایگی، برادری، خواهری، خونی، سیاسی، اقتصادی، هر چی بگید، حزبی، سندیکایی، تمام نژادی، جغرافیایی، هر کدام از این پیوندها و روابط رو میگید که اسباب ارتباط بین انسان هاست، یک جا در بست و تقطعت بهم الاسباب، تمام اینها قطع میشه، تمام اینا اعلام قطع میشه، هیچ پیوند و رابطه‌ای بین هیچ کس وجود نخواهد داشت، فقط همه اعلام غیر رسمیت میشه بهشون و از میان برداشت نمیشه. به همین خاطر بسیاری از کسانی که در دنیا اینها جان فدای هم بودند، اینها دیگه چگونه کشته مرده هم بودند، اینطور بگیم، گرما به گلستان هم بودند، نه، شیرین و فرهاد هم بودند، لیلی و مجنون هم بودند، به جایی میرسد که اینها خونی همان در قیامت، خونی همان. الاخلاء یومئذن بعضهم لبعضن عدو. اخلاء جمع خلیله، خلیل یعنی چی؟ دوستی رو خلیل میگن که بین خودش و اون دوست هیچ فاصله ای نگذاشته، جان و مال و همه وجود عالم یکی شدن، به تعبیر عامیانه و عرفی. اتخذ الله ابراهیم خلیلا، ابراهیم چه خلیل الله، به این مقام خلت و محبت با خداوند سبحان میرسد. بعد قرآن میگه تمام اونهایی که در دنیا این گونه ارتباط داشتن با هم در عالم قیامت میشن عدو، دشمنان جدی و خونی هم، هر کدام این دیگری رو متهم میکنن. این زن میگه تو شوهر منو بدبخت کردی، اون شوهر میگه لیلی تو منو بدبخت کردی، اون میگه مجنون تو منو بدبخت کردی، اون میگه تو منو بدبخت کردی. انما ازواجکم و اولادکم عدوان لکم، دشمنانند اصلا در حقیقت اگر چشمتون باز باشه. و به کجا رسوندن این زن و شوهر هم رو، این والد، این فرزندان، اینها به کجا رسوندن هم رو؟ پرده ها برداشته میشه. یوم ازن یفر المرء من اخی و امهی و ابی و صاحبتهی و بنی، میگریزد هر انسانی از برادرش، لا اله الا الله، از مادر، از پدر، از همسر، از فرزندان. سوره عبس میگریزد. بعد لکل امرئ یومئذ شأن یغنیه، چنان قحط سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردندش، هر کسی سر در گریبان خود و دیگران رو متهم میکند و حاضر از هر کی دم دستش میاد بده تاوان به خودش بگریزه. یود المجرم لو یفتدی، هر کس مجرمی در قیامت دوست میدارد که فدیه بده، هر کی میتونه، پدر رو بده پیشمرگ کنه خودش بگریزد، مادر رو بده، فصیلت الذی توفی، اونی که پستان به دهانش گذاشته است اون رو هم بدهد و خودش نجات پیدا کند. تمام اسباب قطع میشه عزیزان، فقط اسبابی باقی میماند که از یه صافی رد بشه، اون ارتباط باقی میماند. ادامه آیه شریفه. الاخلاء و بعضهم یومئذن لبعضن عدو الا المتقین، مگر روابطی که در دنیا، اسبابی که در دنیا بر مبنای تقوا بوده است. اگر رابطه پدر و فرزندی بر اساس تقوا بوده است، زن و شوهر بر اساس تقوا بوده است، همسایگی بر اساس تقوا بوده است، این رابطه باقی است در قیامت، میماند، به الا نمیماند، تبدیل به عداوت و دشمنی میشه، تبدیل به این میشه که میگن تبرعنا، بیزاری میجویند از هم. اون کسانی که با هم 50 سال توی حزب کار میکردند و اون گونه پیوسته بودن، حالا تبرعنا الیک، همه بیزاری میجویند به سوی خدا از یک دیگر و تمام. بعد هم در پایان باز شگفتی بیشتر، ما کانو ایانا یعبدون، اینها گروهشون که معبودها بودن، حالا از انسانهایی که مورد عبادت قرار گرفتن، هر موجودی که مورد عبادت قرار گرفت، میگن ما کانو ایانا یعبدون. خدایا واقعیت اینه که این گروهی که اومدن به جای تو ربوبیت ما رو قبول کردن، تربیت ما رو قبول کردن، ما رو رب دانستن، امر ما را، نهی ما را، اطاعت ما را شریک تو قرار دادند، این نه، این اینا دروغ میگن، اینا در دنیا ما رو عبادت نمی کردن. یعنی چی؟ اونجا که جای دروغ گفتن نیست، اینا عبادت کردن. آه میگن نه عبادت نکردن. درست میگن. چرا؟ چون وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه. حکم قطعی الهی این است که جز او عبادت نشد و نمیشود. اگر هر کسی در طول تاریخ غیر خدا رو عبادت کرده است، وهمش رو عبادت کرده، عزیزان توهمش رو عبادت کرده، در عالم خارج عبادت غیر خدا لا اله الا هو، لا اله الا الله، عبادت جز خدا وجود نداره در عالم برون. این توهمات هست، این خیالات انسان هاست که مورد عبادت قرار گرفته است. فرعیت من اتخذ الهه هوا، خودشون رو انسان ها پرستیدن، هوای نفسشون رو عبادت کردن و مطیع هوای نفسشون شدن، بعد اسمشو گذاشتن این فکر و این مذهب و این مکتب و این عقیده و این مرام. پرده ها برداشته می شود. ما کانو ایانا یعبدون، هیچ عبادتی جز عبادت خدا نیست. اینها توهمات و تخیلات انسان هاست که در عالم قیامت این معبودهای بناحق بازگو می کنند و مطرح می کنند، ادامه پیدا می کند. و قیل ادعوا شرکاءکم، مجدد گفته میشه از ناحیه حق. بسیار خوب بخوانید. حالا اگر دارید هر چه بیاورید. قیل ادعوا شرکاءکم، ادعوا یعنی بخوانید، دعوت کنید بیان بسن شرکاءکم. فدعوهم، به امر الهی باید این اتفاق بیفتد. فریاد میزنند از هر کسی که جز خدا در دنیا استنصار میکردند، اون امنیتشون رو میخواستن، رزقشون رو میخواستن، هر چیزی رو میخواستن به غیر خدا. قیلت او شرکاءکم فدعوهم فلم یستجیبوا لهم، فلم یستجیبوا لهم، هیچ پاسخی نیست. چرا؟ چون لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، چون حاکمیت از اوست و بس. هنالک الولایة لله الحق، اختیار و ولایت از خدا. الامر یومئذ لله، تمام امر و نهی در آن عالم از خداست و همه چیز از میان برداشته شده است جز وحدانیت الهی. فرمود فلم یستجیبوا لهم و رأوا العذاب، و میبینند دیگه اینها عذاب را. و رأوا العذاب، دیگه انجام میشه این سوالها، جوابها. و البته می دانیم این سوال و جواب نه به خاطر اینه که حقیقتی مکشوف باشد برای قاضی پرونده، اینها جنبه تکمیل پرونده داره، به تعبیر ما عقاریره. خداوند می خواد تشریفات قانونی کامل باشه، اقرارها رو پای پرونده بگذارد و اینها به انفعالی برسند، به یه خجلتی برسند از اون چه بودند و هستند. بلا سوال سوال دانستنی نیست اینجا. فرمود و رأوا العذاب، حالا دیگه میبینند عذاب را. بعد پایانش میگه لو انهم کانوا یهتدون. اینجا دو معنا در آیه وجود داره که در ذهن من میاد شاید این معنای اول لطیفتر باشه، که لو اینجا لو تمنی باشه. لو کنت طائرا، کاش که من مرغی بودم تو آسمون پر میزدم. این لو کنت طائرا جنبه تمنی پیدا میکند. با این میشه لو انهم کانوا یهتدون، اینا عذاب رو میبینن. بعد خداوند میگه ای کاش اینها هدایت پذیر بودن و به اینجا نمیرسیدن. چرا؟ چون خداوند که برای عقوبت انسانها رو نیافریده است، برای نیافریده است که عذاب ببینن. این عذاب یعنی عملکرد خودشون، عذاب که از ناحیه خدا نیست. این جمله امام سجاد عجیب تکان دهنده است. شما این جمله رو بلدید همتون که یا من سبقت رحمته و غضبه، ای خدایی که رحمت او بر غضبش تقدم دارد. اما این جمله امام سجاد رو که قبلا خدمت عزیزان گفتیم چقدر شگفت انگیز است. یا من تسعی رحمته امام غضبه، ای خدایی که ترس آتس آز باده چی میاد؟ سعی. سعی همیشه گفتیم اون حرکت هرولگونه و شتابان. ای خدایی که رحمت تو دم به دم شتابان جلوتر از غضبت حرکت میکنه که غضب تو به بندگانت نرسد. عجیب این فرمایش امام سجاد. بنای الهی اینه که رحمتش برسد به بندگان. لذا میگرد لو انهم کانوا یهتدون، ای کاش اینها به مسیر هدایت میومدن، قوایت پیدا نمیکردن، روش پیدا میکردن و متصل میشدن به رحمت و فیض الهی. لو کان. حالا اگر این لو رو لوی شرطیه بگیریم و حرف تمنی نباشه که الان معنا کردم، نگاه دوم رو عرض میکنم، تفسیر دوم رو عرض میکنم، بعد میشل و رع اول عذاب لو انهم کانوا یهتدون. در این صورت باید یه جا به جا بکنیم، اگر اینها هدایت میشدند این عذاب رو نمیدیدند، عذاب رو میبینند چون هدایت نشدند. اگر جمله شرطیه باشه با یه جا به جایی و یه عرض به خدمتون تقدیم و تأخیر مطلب این چنین خواهد شد. و یوم ینادیهم فیقولو، باز این ادامه داره این صحنه قیامت. و یوم، این در عالمی است که ینادیهم، باز ندا میکنن به همین جماعت. فیقولو مازا عجبتم المرسلین، تازه اول کار است به اینا گفته میشود که خدا میداند پشت انسان میلرزه. عزیزان این مال اینها نیست، مال همه است. ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، در قیامت از تک تک امتها و تک تک پیامبران سوال میکنیم. از پیامبران سوال میکنیم مردم چیکار کردن با شما، از مردم سوال میکنیم با پیامبران چیکار کردید. اینجا این قسم دومشه. و یوم ینادیهم فیقول مازا عجبتم المرسلین، به اینها گفته میشه چه پاسخی برای پیامبران دادید؟ مگه انبیاء الهی شما رو به چی دعوت کردن؟ به سعادت، به کمال، به صداقت، به امانت، به رشد، به شکوفایی، به ارتقاء در دنیا، کامیابی در دنیا و فلاح و رستگاری در آخرت. پیامبران وقتی اومدن شما رو دعوت کردن چی جوابشون دادید؟ مازا عجبتم المرسلین، چه جوابی دادید به دعوت پیامبران؟ اصلا گوش ندادید؟ جواب سرسری دادید؟ جواب ذهنی دادید؟ عملا پاسخ ندادید؟ من فکر میکنم این آیه رو غروبی فکر میکردم، فکر میکردم تک تک انسانها باید این رو خودشون رو مخاطب بدانن و با خودشون فکر کنن که ما چه پاسخی به پیامبر اسلام دادیم در طول زندگی. مازا عجبتم المرسلین، این مرسلین پیامبر اگر جمع هم گفته میشه رسول خداست، چون بالاخره متحد جانهای شیران خداست، جان گرگان و سگان از هم جداست. گاهی در قرآن میگه مرسلین، اما یک رسول مراد است، مانند جریان صالح و غیره که بارها میبینیم به خدمت و دوستان گفتیم. چه پاسخی به پیامبر اسلام دادیم؟ به دعوت پیامبر، به تعالیم پیامبر، به هدایت پیامبر چه پاسخی دادیم؟ اینجا جاییست که دیگه انسان سر رو در گریبان باد بکند و به خیش بیندیشد و فکر کند. مازا عجبتم المرسلین. در ادامه میگه بگم که به اول سرفصل مطلب رو برسونم. فعمیت علیهم الانباء، عمیت اما به معنای چی؟ نابینایی و کوری. فعمیت علیهم الانباء، اخبار، جواب و خبر و پاسخی که اینها بخوان بدن، عمیت علیهم، اخبار نابیناست که به اینها برسد، اینها رو پیدا نمی کند، جواب اینها ندارن بدن. فعمیت علیهم الانبا یوم اذن فهم لا یتساءلون، و توان این که از دیگری هم سوال کنن که یاداوریشون بشه چی هن کجا هن ندارن، یعنی چنان در تحیر، چنان در حیرانی، گیجی فرو رفتند که هیچ تکان نمیتونن بخورن. اما نکته ظریف اینه، نفرمود اینها کورن نسبت به حقیقت یا انبا و اخبار، فرمود اخبار اینها رو نمیبیند و نمییابد. چرا؟ چون خود اینها که بدیهی است کورن دیگه. من کان فی هذه اعما فهو فی الآخرت اعمی. همونطور که اینها در تعالیم پیامبران در دنیا چشمشون رو بستند، در جهان آخرت هم چیان؟ چشم بستند. خوشبختانه یا متاسفانه عرض میکنم عزیزان، هر حالتی که امروز داریم، چند درصد از قوه بیناییمون، شنواییمون، چند درصد از استعداد و هوشمون، چند درصد از تعقل و اندیشمون در خیر استفاده کردیم، به همین مقدار در جهان آخرت چشم داریم، گوش داریم، عقل داریم، هوش داریم، غریزه داریم، فطرت داریم. هر مقدار 10% استفاده کردیم، اونجا 10% وجود ماست. با همون حشر میشیم، با همون حالت مبعوث. 50% 50% اگر کسی تمام وجود او چشم و جان شد در این دنیا، تمام وجود او در آخرت، الارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظرة النعیم، تمام وجود او چشم است، تمام وجود او گوش است و تمام وجود او هوش است در عالم قیامت. خیلی مهمه. لذا در حقیقت ما هر چی هستیم الان گویا داریم فردای قیامت و جهان بعدی خودمون رو میبینیم که کیم چیم با همین شخصیتی که هستیم. اینها کسانی بودن که چشم رو بستن بر اخبار و انباء پیامبران و هم حالا اونجا هم کورن دیگه. میگن لمه شرطنی اعما وقت کن تو بسیرا، ما که چشم داشتیم در دو. میگن نه نداشتید، دروغ میگید، چشمتون باز نکردیم اونجا. اما این که میفهمد اخبار به سوی اینان دیگه، اینا اونقدر بیلیاقتند، اینا اونقدر منحتن که هیچ فیض و خیری به سوی اینها نمی آید، حتی انباع و اخبار به سوی اینها متصل نمی شود و هم لا یتساءلون، و اینها در یک بهت و تحیر و گیجی و محض فرو می رند و هیچ امکان پرسشگری هم ندارند. خب خیلی آیات تکان دهنده و سنگین در اوج عزیزان، یک باره مانند دیگر آیات قرآن، از قعر یعنی اون اوج محاکمه سخت الهی و دیگه اینها لعب العذاب دیگه، عذاب رو دیدن، از میان زبانه های عذاب الهی یک بار نسیم رحمت گونه همین انسانها رو نوازش میکنند، گونه انسانها رو نوازش میکنند. یک بار از اوج قهر الهی آشتی و صلح خداوند دیده میکنه و رحمت الهی دست باز میکنند. فاما من تابه و آمن و عمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين. چقدر دلنشینه، چقدر لذت داره. فاما من تاب، اما اگر کسی توبه کند و آمن، سه کار، ایمان بیارد، سه و عمل صالحا و عمل صالح کند، فعسى ان يكون من المفلحين، نه ممکنه قصه عوض بشه، جور دیگری باشد ماجرا برای او در این محاکمه الهی، که فرصتی نیست که من این سه وظیفه رو، سه فرصت رو، سه جهاز رو مطرح کنم خدمت دوستان و لذتش ببریم. بگذارید انشاءالله برای فردا شب که حال و هوای عجیبی دارد این آیات، انشاءالله خدمت بزرگواران میگیم. بعدم دیگه خیلی زیباست، و رب که یخلق و ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره سبحان الله و تعالی اما یشرکون. اوج زیبایی های کلامی و توحیدی رو میبینیم که انشاءالله خدمت بزرگواران فردا شب ادامه مباحث رو تقدیم خواهیم کرد. پروردگار با آبروی قرآن توفیق فهم آیات بینات رو، زندگی در سایه قرآن رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. آنی به کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. صلواتی نهد بدار. خب به لحاظ ایام من یه اشاره به گوشی از مختل میکنم خدمت دوستان، که دیگه ایام وروده اهل بیت علیهم السلام به مدینه است. ثم انفصلوا من کربلا طالبین المدینه، دیگه قافله اهل بیت نزدیک مدینه است. بشیر ابن جزلم گفت فلما غرب نامنها نزل علی ابن حسین علیه السلام فحت رحله و ضرب فستاته و انزل نساءه. دور از مدینه، بیرون از مدینه، هنوز مونده بود تا مدینه، امام سجاد دستور توقف دادن، فرمودن اینجا خیمه بزنید بیستید. و قال، منو صدا زدن امام سجاد، قال یا بشیر رحم الله عباک لقد کان شاعرا. گفتن بشیر خدا پدرت رو رحمت کنه، پدرت شاعر بود. فهل تقدر علی شیء من، تو هم چیزی از شعر بلدی؟ گفتم که فقال بلا یا ابن رسول الله انی لشاعرون، بله منم شاعرم، خوشبختانه ذوق شعر دارم. فقال علیه السلام، فرمودن بشیر ادخل المدینه، برو وارد مدینه شو. ون ابا عبدالله، معناش این میشه برو مصیبت حضرت سید الشهدا رو به اهل مدینه ابلاغ کن. فقال بشیر، ببینید امام میخوان از زبان چی استفاده بشه؟ هنر، شعر، ادب، حتی در انتقال این مصیبت. آل بشیر فرکبت و فرسی، اسب مسوار شدم و رکست و زدم و حتی دخلت المدینه، وارد مدینه شدم. فلما بلغت مسجد النبی، دیگه به مردم اشاره کردم مسجد پیامبر، مسجد پیامبر، رفتم وارد مسجد پیامبر شدم. و رفعت و صوتی بلبکان، نتونستم خودم رو تحمل کنم، صدای گریه من بلند شد در میان مدینه. و انشعت و اقول، همونجا این شعر رو گفتم، گفتم یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، مردم مدینه دیگه در مدینه نمانید و زندگی نکنید. چرا؟ یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین فادمعی مدرارا. چون حسین ابن علی کشته شد و اشک‌ها جاری است، مدینه بدون حسین جایی برای زندگی نیست. حالا اگر سوال کنید از اون مظلوم بزرگ از من، خواهم گفت به شما که الجسم منه به کربلا مضر رسو. اگر از من بپرسید که حسین کجاست، خواهم گفت جسم نازنین او در کربلا زیر سمه اسبا. الجسم منه به کربلا مضر رسو. اما اگر سر مبارکش سوال کنید و رأس منه علی القناته یدارا، و سر مبارک او بر فراز نیزه منزل به منزل وادی به وادی. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، بسمک العظیم العظم بالعز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و بدم المظلوم الغریب العطشان استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لأساتيدنا، اغفر لوالدينا، اشف مرضانا، عد ديوننا، اغز هوائجنا، واحفظ علماءنا، سيما قائدنا، واجعل عواقب امورنا خيرا، واجعل اللهم في فرج مولانا المهدي.